اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. السلام و السلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد. السلام علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز به خواست خدا سه حکمت دیگر را می‌خوانیم. 263، 264 و 265. اما حکمت 263، روی انه علیه السلام روی الیه رجلان سرقا من مال الله، چون این روایت شده. این جریانی است در زمان حکومتداری خود حضرت علیه السلام که به سوی حضرت بردند این خبر را که دو شخص دزدی کردند، یا خود افراد رو بردند که این دو نفر دزدی کردند، من مال الله، از بیت المال دزدی کردند. احدهما عبد من مال الله. اینا با هم تفاوت داشتن. یکی که از بیت المال دزدی کرده بود خودش عبد بیت المال بود، خودش متعلق به بیت المال بود. اما بالآخرو من ارض الناس، دیگری از دیگر افراد بود، دیگر افراد غیر از این. خب اینجا من عروض الناس، بعضی دارد من عروض الناس، اون عبارت درستی نیست. این عروض یا عروض الناس چیز هاشی غیر از این یعنی. خب اما دیگری از این قبیل نبود. خب حالا دو احتمال دارد، یعنی این که اصلا مرد آزادهی بود از این بیت المال دزدی کرد، یا اگرم عبد بود عبد بیت المال نبود، عبد یک شخص دیگری بود از بیت المال دزدی کرده بود. حضرت فرمودن اما هذا فهو من مال الله ولا حد علیه. اما این برده که خودش جز بیت المال بود، این خودش هم مال الله، در او اجرا حد نمی شود. مال الله اکل بعضه و بعضه، دلیلش هم اینه، این هم جز بیت المال بوده، اون هم جز بیت المال بوده، بیت المال بیت المال رو خورده که اجراحت نمیشه. تازه بشود که بیشتر به ضرر بیت المال هست، یک مقدار دزدی کرده ضرر، باز یک دست یک عبدی قد میشود که باز ضرر بیشتر به بیت المال زده میشود. یک مسئله هست، مسئله فقهیش اینه که مال مسروقه از بیت المال، سارق خودش هم متعلق به بیت المال، یعنی عبد بیت المال، اینجا اجراحت نمی شود به خاطر اینکه علایاله بیشتر ضرر میکند بیت المال، هرچی که مال رفته باز دوباره یه خسارت دیگر به بیت المال. خب مورد مشابهش هم اینه که مال از خود شخص، سارق هم عبد خود شخص، اینجا هم دستشون نباید ببرند. لذا حضرت علی هم فرمود که من برده من اگر از خودم سرقت کنه دستشون نمیبرم. عبدی ادا سرقنی لم اقتهو و عبدی ادا سرق غیری قطعتو. اما عبد من اگر بخواد دست برده اموال دیگری بزند دستشو قطع میکنه. این قانون است. این جریان رو نقل میکنن، میگن که در زمانی که ابن ماهان منجم بود خبری آوردن که آقا این رئیس یک پارچه نقره‌ای داشته از فضه و نقره بوده، گم شده است. این ابن ماهان منجم محاسبه کرد، گفت این پارچه نقره‌ای را خودش دزدیده. مگه میشود خودش بدزده؟ گفت همین که میگم، رفتن دیدن یک کنیزیه، بعد اون خودش هم که کنیز همین آقاست، اسمش فرزه است. خب معلوم شد که خب بله یک کنیز اسمش فرزه است، اون پارش هم فرزه بوده، روی خودش دزدیده دیگه، کارش نگیرید. فهمیدن جریان اینه، در این صورت دست قد نمی شود. ادامه سخن، اما الاخر و فعلیه الحد، اما اون نفر دیگر بر او حد اجرا می شود. فقط ایده او، بعد حضرت دستور را قطع کردند. بعضی عبارات دارد که بر او حد شدید اجرا می شود، معنا ندارد حد شدید، همینه دیگه، شدید و خفیف ندارد، دست وقتی قطع بشه حد دوزی همینه. چون اگر قرار باشه کمتر از اون باشه اسمش حد نیست، یه تعذیر میشه مثلا. خب پس مسئله اول معلوم شد از ظرف فقهی که مال مال مسروقه، از مال مسروقه و خود سارق هر دو مملوک یک جایی هستند، حالا یا مملوک بیت المال یا مملوک یک فرد، اینجا دست قد نمی شود. مسئله جدید این که مال از بیت المال است، اما سارق عبد بیت المال نیست، حالا یا عبد است یا آزاد، فرقی نمی کند. سوال اینجا دست قد می شود از الفقی؟ جواب که شروطی دارد دست قد شده، مثلا اگر مضطر بود، اگر گرسنه بود، اگر و اگر، تا به اینجا میرسد به اندازه ربع دینار مثلا فرض کنید دزدی کرده باشد. خب این آقا خودش اگر از بیت المال حق دارد، از بیت المال هم دزدیده، فرض کنید یک ربع دینار دزدیده، بعد که محاسبه میکنه میبینن بیشتر از این حق خودشه، بازم دستشو قطع نمیکنند. فرض اونجاییست که دزدی از جایی شده باشد که یا حق ندارد یا اگر هم حق دارد خیلی زیاد دزدی کرده. فرض کنیم بیت المال رو تقسیم میکنم، به این آقا یک دینار میرسد، اما این آقا دو دینار دزدی کرده، میگیم خب یک دینارش کم، اون اضافی دزدی در حدی هست که دستش رو قطع کند. این مسئله فقهیشه. بعضی شارحین میگن که خب اصلا این مسئله به درد ما حالا نمیخورد که کو عبدی کو کنیزی که میخواد دزدی بکند و دستش رو قطع بکند، اینجا منتفی به انتفاع موضوع است. بله از ناحیه عبد و کنیز اگه حساب کنید به درد نمیخورد، اما از ناحیه بیت المال چرا حرفی نزنید؟ چرا به درد نخورد؟ پس اون کبرای مسئله رو نگاه کنید که مال الله برای خود این مردم است. گاهی وقتا میبینی قانونی وضع میشه و دزدی قانونی که آقا این یاران به این بیشتر برسد بون کمتر برسد، چرا اینطوری هست؟ هر چه که بیت المال است باید علی‌السویه تقسیم بشود، یکی بیشتر بخواد از بیت المال ببرد، حتی اگه مجوز بی خود میکنن چون مجوز قانونی میدن، مگر حق دارن چون مجوز قانونی بدن؟ پس نگن این مسئله به درد نمیخورد، خیلی هم به درد میخورد. اتفاقا نباید ما برگردونیمش به بحث کنیز و اما، اصلا مرجع بلاغه کتاب رساله نیست، اصلا بیشتر از بیت المال داره حرف میزنه تا اینکه حالا یک برده رو میخوان دستشو قطع بکنه یا نکنه. از نتیجه این که مردم یک حقوقی از بیت المال دارند، تصرف بیشتر از اون حق جایز نیست. آیا مسئولین میتونن چون حقی رو بدن؟ او هم نمیتونن. لذا باید یک جوری برنامه ریزی بشه که بیت المال به مستحقینش برسه، اونم برابر برسد، نه بیش از حقش. بحث یارانهی در نهایت باید اجرا بشود. یه قرار شد مثلا از یارانه بنزین طرف سفر خارج برود و دور ایران گردی بگردد و از یارانه سوخت آب استخر آب گرم داشته باشد، بعد قانون مجوزش شده ده باشد که چی مثلا، چون چیزی نخواهد بود. از بیت المال چرا بدن که این سفر بگیر در داخل و خارج و در خانهشون استخر آب گرم داشته باشد، اون دیگری بیچاره حداقل مصرف رو داشته باشد. آقای نشاره این که شما میگید حالا به درد نمیخورد، اگه از این زاویه نگاه کنید چطور به درد نمیخورد؟ لازم است هستن. حکمت بعدی، حکمت 264. و قال علیه السلام لو قد استبت قدمای من هاده المداحید لغیر تو اشیا، اگر پاهم ثبات بگیرد از این لغزشگاه ها، دهز یعنی زلق، ادهاز یعنی اصلاق، مداحز مدهز یعنی لغزشگاه، اگر پاهم ثبات بگیرد استقرار یابد از این لغزشگاه ها لغیر تو اشیا، خیلی چیزا رو من تغییر میدم، تغییرات بزرگ ایجاد میکنم. خب ایده مطالبی گفتن رد ما نمی کنیم، اما خیلی محدود نگریست. میگوین علی علیه السلام میخواد فدک رو برگردوند، نمیتونه، سندم میاره. میخواد نماز تراویح را تعطیل کند، نمیتونه، سندم میاره. ما حرفی نداریم، نمیخوام بگیم که نماز تراویح درست است و فدکی که غصب کردن کار درستی داره. در آتی با فدک پرسیدن که از امام باقر پرسیدن یه وقتی که خب علی علیه السلام وقتی خودش حاکم بود چرا فدک رو بری نگرداند؟ حقی خودش بود. خب فرمودن که خب مردم وقت میگفتن خلاف ابوبکر عمر عمل کرده و نمیخواست این شایعات بشود، مردم ابوبکر عمری بودن. امام رضا علیه السلام وقتی همین سوال رو ازش کردن که چرا فدک رو بر نگردون، علی علیه السلام با اینکه خلیفه بود فرمود که ما اصلا حقوق شخصیمون رو به خدا واگذار میکنیم، ما بحث شخصی با کسی نداریم، منتقم ما خداست، با کرامر کاتبین است، این همه این کاری که ما میکنیم برای مردم. یکی دیگر محدود نگرند، اگه آقا میتونست فدک رو برمیگردون یا نماز ترابی. حضرت فرموده چه نمازی؟ نماز ترابی یعنی راحتی روح میخواند، همجور میخونن مستحبم، اول گودن مستحبه که چون چیزی نیست، بدعت هست، و دومن به جماعت میخونن، غلط اندر غلط اندر غلط. حضرت گودن این چه نمازیه؟ وقتی سرسدا را افتاد حضرت پرسن چه سرسده است؟ میگن حالا سنت عمر و امر. گفت پس بخوانید تو خسته بشید. خب حضرت اگر پاش استقرار پیدا کند اینا رو عوض میکند، یعنی همینو واقعا ما دیگه آشناییم با نهج البلاغه، دیگه میخواد حضرت بیاد مستقر بشود، یک نماز رو تراویح رو عوضش کند، یک فدک برگردوند، اینجوری نگاه کنیم مسئله، این پایین آوردن شخصیت حضرت علی نیست؟ حالا توضیحات بیشتر. کلمه دو قدم ثابت بشود، این رو حضرت در مورد امام زمان هم دارد، جور من بگم بعد میرسه به بحث توضیحش. در خود به صد دارد فلا تطمئوا فی غیر مقبل ولا تیأسوا من مدبر فإن المدبر عسى ان تزل به احدى قائمتی و تثبت الاخرى فترجعها حتی تثبت جمیعا. خلاصه در رابطه با امام زمان خیلی وقت نگید همین امروز است و تمر کنید که دکون و دستگاه باز بشود، خیلی هم دور ندانید که از برکات و فیوزاتش محروم بمانید. نه، امام زمان هست، امام زمانی که الان شما نمیبینید یک پایش ثابت است، حضرت میفرمید پای امامتش، یه پای دیگرش که حکومت باشه ثابت بشود، اون وقت ثبات انجام میشود. پس دو پا ثابت شدن یعنی علاوه بر امامت چی؟ حکومت. خب اگر قرار بر اینه که حالا حکومتم مستقر بشود بعد این کارها رو میکنم، امام صادق حکومتی هم نداشتن، فقه شیعه رو گفتن، نیازی به حکومت نیست که بگیم نماز تراویح اشکال دارد. حکومت غیر اسلامی هم بشه شما احکام شیعه رو بگو، نیازی نیست اصلا. حتی برگردوندن رو فدک، خب عمر ابن عبدالعزیز فدک رو برگردون به اهل بیت با اینکه حکومت دست اهل بیت نبود. اینطوری معنی نکنیم. حضرت میفرماید اگر لب سبد قدم های من هاده المداهد در این لغزشگاه ها اگر ثبات بگیرد حکومت من، لغیر تو اشیاء ها، لام تأکید، لام مفتوه تأکید است، در دو جا حرف جر است، لام مفتوه، یکی به سر ضمیر بیاد مثل لهو لکه، یکی بر منادای مستقاس لله یا لله، دیگر هر جا لام مفتوه دیدید تأکید است. لغیر تو اشیاء حتما تغییرات بزرگ انجام میدم. خب چه تغییرات علیجان انجام بدی؟ خب نجو بلاغه رو نگاه کنید، خب تو بفهمید چه تغییراتی انجام میشود. امام سلام الله علیه مرد این دنیا نیست. اون جلان زرار ابن زمره رو میدانید؟ زرار ابن زمره که حضرت رو در تاریکی میبیند گریه میکند، ریشش خود چه گرفته، ای دنیا دیگری رو بفریب، من تو رو ستلاقه کردم که اصلا آرزو در مورد تو کمه، من نمیتونم اصلا با خواستام در مورد تو برسم. ای شوکه یسی عملوکه حقیر، من با افکاری که ما داریم اصلا این دنیا گنجایششو ندارد. خب شما مثلا بحث های خطبای حضرت اونایی که با خدا حرف میزنید ببینید، ولی دنیا نیست اصلا این مسائل. خب حالا حضرت با اینکه در این دنیا است ولی مرد این دنیا نیست، دنیایی با تغییرات ایجاد میکند بسیار زیبا، بسیار زیبا. این دو جریان رو میخوام بگم تایید بر مسئله. هم حضرت مسیح صلی الله علیه دنیا را دید با چهرهش، هم حضرت علی علیه السلام دنیا را دید. حضرت مسیح نمیتونه دنیا درست کند، اصلا نیامده حضرت مسیح که دنیا را درست کند. بحث‌های حکومت حضرت علی علیه السلام حضرت مسیح ندارد اصلا. شاید آمده ایمان داره بگه با هم خوش اخلاق باشید مثلا، در این نیامده اصلا. لذا هر دو دیدن دنیا را، مسیح دنیا را دیده است، میگه که دیدم دنیا را فی صورت عجوز حتما. یک پیرزنی بود پیدندان، علیها من کل زینت، زر و زیور آویزان بود. بعد بهش میگه کم تزوجته، چقدر شوهر کردی؟ میگه از عدد بیرون است. میگه طلاق داده؟ نه من کشتمشون. میگه مردن یا طلاق داده؟ میگه کشتمشون. بعد میگه بؤسند از واج کلباغین، کیف لا یعتبرون به از واج کلماغین. وای بر شوهره بعدی که عبرت نمیگیرن از شوهره گذشته. دنیا رو این شکلی میبیند. به حضرت مسیح بگن دنیا درست کن، نمیتونه درست کند، اصلا وظیفه‌ش هم نیست. وظیفه‌ش همون مقدار بود که انجام داد. اما علی علیه السلام از روزی که امام اول شد تا قیامت بر جن و انس امام اول است و باید اجرا بشود این نهج بلاغه. اما علی علیه السلام هم دنیا را دید. امام حسین فرمود که پدرم گفت انی کنتو به فدک فی بعض حیطانها و قد سالت لفاطمه. اون موقعی که فدک دست فاطمه بود ما در منطقه فدک بودیم. بله. فإذا انا بامرأة قد هجمت علی و فی یدی مزهات، من بیل دستم بود، یک زنی آمد. بعد دارد کانت من اجمل نساء قریش، زیبای زیبا. بعد گفت که یا ابن ابی طالب این تزوجونی، این تزوجنی، اگر با من ازدواج کنید دیگه نیازی به این بیل نداری، بیل میذاری کنار. و ادلو که علا خزائن الارض، گنج ها مال تو، بهت میگم گنج ها کجاست. و یکون لکل ملک ما بقید، حکومت میکنی تا که عمر داری. حضرت میگه من گفتم تو که باشی؟ گفت انا دنیا، من دنیا هستم. فرمود ارجعی مگر فطلبی زوجن غیری، دنبال یک شوهر دیگر باش. فلس تمن شعنی، تو به درد من نمیخوری. بعدم میگه بیلما گرفتم شروع کردم به کار. خب علایل نهج البلاغه که اگر مونده برای همین مونده دست ماست که بینیم علیه السلام میخواسته چه کار کند؟ میخواسته تغییر ایجاد کند. اینجا دارد اگر من ثبات بگیره کارم حتما تغییرات رو انجام میدم. ولی خب چرا تغییرات انجام نداد اونجور که خواست نشود؟ شارحین میگن جنگ ها که به پا کردند اصلا آرام گذاشتن علیه السلام را، همش در جنگ بود. 5 سال همش هم آمادگی جنگ. دیگر این که مردم عمری بودن، ابو بکری بودند، تا میخواست یه تغییرات انجام بده میدیدن ابو بکر عمر جوری دیگر بودن نمیگذاشتن. اما این مسئله خوشبختانه در ایران ما نیست. اگر جنگی شروع کردن خود مردم این جنگ رو تمومش کردن، شهید دادن تمومش کردن، حمایت کردن از این حکومت، خود مردم این کار کردن. ما از نهای جنگ مشکل نداریم برای اجرای حکومت علوی. و بعد این مردم ما اصلا تشنه این نهج البلاغه هستن. لو استبد قدمای در ایران جا گرفته است. جنگی است که بخواد مانع بشود شما به نهج البلاغه عمل کنید، نه دافعه مردمی است که بگن نه نکنید این کار را. خب حالا چه کار کنند؟ یک گوشه از تغییرات رو میخوام بگم. چرا یک گوشه ای بری که همه نهج البلاغه سخن از تغییره؟ کجا نهج البلاغه حرف از تغییر ندارد؟ یا تغییر در اعتقاد است، یا تغییر در اخلاق است، یا تغییر تو بس ارتباط با خداست، تغییر در بحث های نوع نماز خوندن ماست، بعد میاد تو تغییر در حاکمیت هاست، در حوزه علمیه است، در خانواده هاست، تو شخصیت افراد است، همش سخن از تغییر است. لذا پس ما مجبوریم چند تا نمونه بگیم، بگیم یعنی این دو سه مورد است دیگه نیست. حالا ببینید گوشه از تغییرات، حضرت در خطبه 129 دارد اضرب بطرفک حیث و شئت من الناس، یک کمی دور و بر تو نگاه کن، هر جا رو دلت میخواد نگاه کن. هل تبصر الا فقیرا یکابد و فقرا او غنیا بدل نعمت الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا. میبینی یه عده با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن، یه عده خودمحورن با مسائل اقتصادی، چه جنایت با پولاشون، چه جنایت ها که نمیکنن. خب آمده اینو تغییر بده، فقر رو ریشکن بکنن. یا جای دیگر ببینید عزت هایی که کاذب دارن، انما انتم اخوان دین الله، شما همه برادر دینی هستید. فما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الذمائر. چیه یکی میگه من دیگری نه؟ این خبث باطن ایناست، پدشتیشونه، همه برابرند. که در خود 113 رو میگه بعد دارد که فلا تبازرون ولا تناسون، نمیاد بکنم اکم دلتون برام نمیسوزن، این رو میخواد ایجاد کنن. یا بعد این یک سری آخوندهای بیخاصیت، این رو بعد عوض کند. ببینید و رجلون قمش جهلن، خیلی جمله عجیبیست، موزعون فی جهال الامه. بعضی انسان ها هرچه جهل با خود دارند، اسمشون عالمه ولی هرچه شما بگی نفهم، هرچه همین نفهم ها دارند نتنهایی دارند. آدن فی اغباش الفتنه، ولی به سرعت دنبال یعنی یه نفر رئیس کنند. در نفهمی جامعه جهال، اما سریع که کی رئیس بشود. امن به ما فی عقد الهدنه، اما کورن، نمیفهمن که مردم چقدر ناآرامن، یک کم به فکر مردم باشید. اینجاشو ببینید، قد سماه و اشباه و ناس عالمن و لیسه به، یک عده اینا رو میگن عالم، میشد عالم. کیا به اینا میگن عالم؟ اونایی که اصلا آدم نیستن اینا رو عالم حساب میکنن، اشباح و ناس. یه مقدارم بوهمی تازه شما نمیفهمید اینا عالم نیستن، از همه طرف جاهلن، فقط میخوان یکی رو رئیس کنن، نمیفهمید اینا عالم نیستن، ولی کورن، نمیفهمن مردم بدبختن، به فکر مردم نیستن. الان اینها تغییراتی که باید انجام بده، سیستم غذایی رو میخواد تغییر بده، خود ابن ابوالحدید میگه حضرت نمیخواست که شورای قاضی باشد، ولی مگه میگذاشتن؟ شورای را عمر گذاشته، عثمان گذاشته، شما میخواید بردارید؟ فرمود خب حالا میتونید قضاوت بکنید، حتی تکون للناس جماعه و اموت و کما مات اصحابی، شاید یک گروه بیان پیدا بشن، یارانی پیدا بشن، سیستم قضایی رو عوض کنن، یا منم بمیرم مثل بقیه. همه جا قرار تغییر بشه، بعد در سیستم قضایی، در حوزه علمیه، در حکومت ها، در اقتصاد، همه جا و همه جا، تو شخصیت های کاذب. خب اما نگذاشتن علی علیه السلام کار رو بکند، به اون دو دلیلی که گفتم. در ایران اینطور نیست، مردم تشنه این تغییراتند، اصلا برای همین تغییرات انقلاب کردند و ما هم موظفیم این کار رو بکنیم. حکمت بعدی، حکمت 265، اعلم و علمن یقینا، شما این مطلب را بدانید به نحو علم یقینی 100%، یکی 90% و 95% یقینا بدانید که ان الله لم یجعل للعبد و این عظمت حیلتو و شدت طلبتو و غویت مکید تو اکثر من ما سمی له فذکر الحکیم. این را به صورت یقینی بدانید که خدا برای افراد قرار نداده، گرچه خیلی چاره های بزرگ داشته باشد و شدیدن به دنبال باشد و بسیار راه و روش و مک بلد باشد، قرار نداده بیشتر از آنچه که در ذکر حکیم برای اون آمیده شده است. تو زرنگ میخواد دنبال ریاست برود، دنبال پول برود، بالا اگه نوشتن میرسد، اگه ننوشتن نمیرسد. چقدر افراد خواستن نماینده بشن، رئیس جمهور بشن، نشد. چقدر خواستن پولدار بشن، نشد. بری که بالا نوشتن. این ذکر حکیم را بعضی میگن یعنی لوح محفوظ. ببینید لوح محفوظ اسرار در آن است. یک علم شرطی داریم، مشروط داریم، یک علم حتمی داریم، یک علم مکنون داریم. علوم شرطی علوم اگریه، اگر شما این ساختمان رو اینطوری بسازید میشه یه طبقه دیگه بالاش بسازید، اگه این دارو رو بخورید این عوارض رو دارد، این خوبی هم دارد. اینش علمای اگریه، مشروط است. اینا دست ما هم از این مدارش و امامان اینا رو خوب میدونند. بعض علوم حتمی است، شرطی نیست، حتما میشود، ولی پنهان و سری نیست. امامان این را هم میدانند. بعضی علوم علاوه بر این که حتمی است، سری است. اینها رو در لوح محفوظ گذاشتند. اون چه که هست اونجا تو لوح محفوظ و بعدا که میگن بعدا نازل شد، معنیش این است که ما چیزی فکر میکردیم و لوح محفوظ چیزی دیگه در نظر بود و معلوم شد که اون حضرت علی علیه السلام فکر میکرد اینجا به خوابت میکنشنش، حضرت ابراهیم فکر میکرد که گلوی اسماعیل باید ببارد، واقعا اینطور فکر میکرد، بلا صدق در رویا نبود، بلا اجری برای علی نبود. ولی بعدا نازل شد، یعنی آشکار شد که نه، لوح محفوظ چیزی دیگر است. و اون چه که تغییرات ایجاد می شود و میاد، اون بحث شب قدر است. در شب قدر که این تغییرات می شود و بعد روزی ها و عزت ها اون اونجا استفاده درستش کرد. در رسول بعضی میگن لوح محفوظ، که بعدا که میگن به لوح محفوظ مربوطه، علم مکنون که میگن به لوح محفوظ مربوطه، تغییرات تو شب قدر هم که میگن به لوح محفوظ مربوطه. یک سری مطالعات اینطوری شما داشته باشید. آمده نازل. بله وعید داده خدا به پیغمبری که به سلطان بگو سه روز دیگر میمیری. پیغمبر را به سلطان گفت شما سه روز دیگر میمیری. اونقدر گریه کرد که از رو تخت افتاد. خدا یک فرصتی به من بده، من اصلا آمادگیشو ندارم، این مقدار کارام جمع جور کنم، اصلاحاتی بکنم، خیلی بربندم خرابه. بعد خداوند به اون پیغمبر فرمود که برو بهش بگو که 20 سال دیگه به حکومت به عمرت اضافه شد. گفت مثل که ما سرکاری با من اگه برم بگم روز قبل گفتم 3 روزه میمیری، حالا بگم 20 سال اضافه شده، بگم بی خود همینجوری داری حرف میزنی. خدا فرمود ان الله لا یسأل عما یفعل، خدا قرار نیست که کاری که میکنه مورد سوال قرار بگیره. دو راه بهش بگو. بعد امام رضا فرموده اینه، بعدا اینه، لوح محفوظ اینه. نمیفهمد پیغمبرم، نمیفهمد علم پیغمبر و علم امام در حدی نیست که لوح محفوظ رو بفهمد. اینها با علمشون که با علم خدا برابر نیست. آخر درست ما پیغمبر امام رو کم نمی کنیم که، ولی نمیخوام برابر خداشون کنیم که. بعضی هم میگه لوح محفوظ اینه. آقا روزی های ما اونجا نوشته شده، چی دارید میکنی؟ این ذکر حکیم یعنی. بعضی میگه نه، ذکر حکیم خود قرآن به معنی قرآن گرفته است. ذالکه نتلو علیک من الآیات و ذکر حکیم، این آیاتی میکنیم، این آیات و ذکر حکیم است باید میگیم، یعنی آیات قرآنی. در آیات قرآنی نوشته شده که آقا روزی از آسمان است. ما یک عالم دیگر روزی، ما با عالم دست نداریم. آخر فسمائه رزقکم و ما توعدون، خب نوشته مگه قرآن این ننوشته؟ یا مگر این رو ننوشته فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، یادشون نده، یاداوریشون کن. ما میدونیم این مسائل رو، ولی باید یادمون بیاد که فراموش نکنیم. ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، جن و انس اگه ما خلق کردیم خواستیم بگیم آقا باشید، بنده یکی دیگر نباشید. بعدش دارد ما اوید و منهم من رزق و ما اوید ان یطعمون، ما روزی از اینا نمیخوام، نمیخوام اینا غذا بدن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، نمیگه ان الله الرزاق، هو الرزاق ضمیر فصل اینجا انحصار رو میفهماند از نظر بلاغتی، فقط اوست که رزاق است. خب سوره زاریات آیه 56 تا 59. خب ذکر متین رو، ذکر حکیم رو معنی قرآن هم بگیرید فرقی نمیکنه، نتیجه یکی شد. قرآن میگه آقا روزی ما روزی میدیم، نه کسی دیگر. روزی هم اصلا ما یک عالم دیگری است، شما رو چه به اون عالم، دست به اون عالم ندارید. خب اگر ذکر حکیم معنی قرآن باشد، اگر ذکر حکیم معنی لوح محفوظ باشن، بازم هم میتونه اون بالای خبرهای دست ما نیست، مسئله دست خالق است، دست خلایق نیست. ولم یحل بین العبد فی ضعفه و قلته لته و بینن یبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم، هیچی حائل و واسطه نمی شود بین انسان گرچه ضعیف است و چاره ای ندارد و بین یک انسان ضعیف بیچاره، هیچ مانعی نیست برای این آقا که برسد با آنچه در ذکر حکیم براش آوردن. او خیلی خیلی زرنگه، خب برو از آسمون برو بگیر، از لوح محفوظ برو بگیر، مگه میتونی؟ این هم خیلی خیلی ساده است. کی میخواد مانع بشه که لوح که دستور الهی اون آسمانی که رزق و روزی درانه به این نرسوندش؟ طرف ساده است، زرنگ نیست، مریض است، ولی روزی دارد. امام صادق فرمود ان الله تعالی وسع فی ارزاق الحمقا یعتبر العقلا، بعضی عقلشون خیلی زیاد نیست ولی وقت پول دارد. برای که ای عاقل ها عبرت بگیرید، بفهمید ان دنیا لیس ینال ما فیها بعمل ولا حیله، با کلک نمیشه به دست آورد. کم عاقل ناقل اعیت مداحبه کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا، ها الذی ترک الاوهام هائلة و جعل العالم نهریر، زندیق ها که در کتاب متولا میلرست، چه زرنگ زرنگی نون نمیتونه در بیاره، چه ساده ساده، چقدر پرروزی است، این همه را متعیر کرده است. و العارف لهذا العامل به، اگر شما این را بفهمید که آقا پستی اگر هست، زمین بحث رزق فقط نگفته، میگه یه چیزی اونجا نوشتیم بهتون میرسد، نگفته رزق که بس پست و مقام هم هست، چون اینجوری ترجمه میکنم که بعد نتیجه در ادامه بحثی دارم. کسی که این مطالب را بفهمد عامل به عمل بکند، اعظم الناس راحتن فی منفعته. خب فرقش چیه؟ ما اگر به این فرمایش امام به حکمت 265 معتقد باشیم، خب چه سودی برای ما دارد؟ میگه برد آرامید شما دیگه، یه همه نگرانی روزی ندارید. اعظم الناس راحتن دیمونم فی منفعتن، کارتون مفیده برای مردم است. اونایی که کاراشون مضره برای مردم است، رزاقیت و خدا را قبول ندارن. اونایی که همش جوش میزنن که چه کنم گرونیست ارزونیست، اینا خدا را مثل که قبول ندارن. به امام سجاد گفتن جنسا گرون شد، فرمود که هوی گرونی دست خدا، میدونی گرونی گاهی راه بسته میشه، گاهی سردیست، گاهی گرمیست، این دست خداست، اما گاهی میبینیم دست خدا نیست، گاهی تبانه کرده اند. موضوع فرق میکند که در شرح تجرید در بحث افعال خداوند، اونجا بحث ارزانی و گرانیست از آرول ارزاق، اونجا دارد که آیا گرانی به دست خداست یا که نه، جواب این است که به مقدارش بله. خودمونم البته میفهمیم آقا هوا زرد شده، جاده ها وسته شده، میوه ها جا به جا نمیشود، خب معلومه گرانی میشود، یه بحثی نداریم چی مسئله. اما گاهی وقتا به این ربطی ندارن، تبانی کردن و کار سیاسی دارن میکنن، خب معلوم اینجا دست باز خدا نیست. بعد اون زمان وقتی به امام سجاد گفتن گرون شده، فرمود خب این گرانی دست من نیست، دست خداست، و گفتن ارزان شد، گفت بازم به خدا ربطی دارن. بشنو این نکته تا خود زغم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، و تارک لشاکفی، اما اگر شک کنی در این که خدا رزاق است و روزی از آسمان است و این ترک کنی اون رفتاری که باید، عمل نکنی چه می شود؟ اگر عمل کنی به این حکمت 265، هم آرامی هم شغلت مفید برای جامعه. اگر عمل نکنی و قبول نداری، اعظم الناس شغلن فی مذرتن، هم ناآرامی و درگیری، هم کارت مضر برای مردم. خب یا فلانی وضع مالیش خوبه، میگه نگاه نکنید، وضع مالی خوب بودن همیشه به معنی عنایت الهی نیست، رو به منعم علی مستدرجن به نعما، خیلی ها چه بسا افرادی که نعمت خدا بهشون داده ولی با همین نعمت به استدراج رفته اند، که در سوره مؤمنون دارد ای حسبون انما نمد دو بهی من مال و بنین نسار اولهم فی الخیرات بل لا یشعرون. فکر میکنید عده‌ای که مال و اولاد دارند حتما خیلی خیر زیاده بهشون داده؟ یک کم شعورتون رو به کار ببندید، اینطور نیزم میشه، نمیفهمن. رب مبتلا مسنوع له بالبلا، چه بسا افرادی به بلا گرفتارن اما به نفعشونه، اب ندارد، آزمایشیست با این بلاها براشون و به نفعشون هم هست، مسنوع له بالبلا، آزمایش ها به نفع خود اونها هست. که حضرت رسول فرمود که خیلی از مؤمنین رو خدا فقر داده که ایمانشون بماند. ولو اغنی، خداوند فرمود ولو اغنی طول بل افسده ذالک، اگر پول دارش میکردم دینش از بین میرفت. فزد ایوه المستنفع ایوه المستمع فی شکرک، ای که شنیدی این سخنان را، زیاد شکر خدا کن، اگر داری شکر خدا کن، اگر نداری هم شکر خدا کن. حالا بعضی اینجور نوشتن اینجا، فافق ایها المستمتع من شکرک، نه که فزید ایها المستمع من شکرک، فافل ایها المستمتع من صبحک، ای که داری تو ناز و نعمتی، یکم بیدار باش، از مستی بیا بیرون، از مستی بیا بیرون. خسر من عجلتک، عجله نکنید، کم کم در کوتاه بیاد از عجلت. امام صادق فرمود اگر انسان در یک سنگ داخل یک سنگی باشد روزیشو خدا میداد. فاجملو فی طلب، پس پول به زیبایی در بیارید. وقف اندمون تاورز غیک و بیستید اون بیستید اون پایان روزی خودتون رو همونجا بیستید، خط پایانشو بیستید. خدای پایانی دارد، روزی دارد، برای تو میرسه در یک زمان خاصی. حضرت رسول فرمود که در حجت الوداع بودم، جبرائیل در تمام بدنم دمید با روح این با این وحی را که انسان تا روزیش رو کامل مصرف نکند نمیمیرد. بعد فرمودم فتقوا الله عز وجل واجملوا فی الطلب، پس بی‌تقوایی نکنید، پول به زیبایی در بیارید. نکند که اگر دیر روزی برسد به گناه بیفتید. خداوند روزی حلال برای شما میخواهد، نه که حرام. اگر از حرام گیر بیارید از حلالتون کم میشود و مؤاخذه میشوید. خب اینجا یک اشکال و پاسخ. عده میگن خب ما ادله ای از آیات رو باید داریم که دنبال کار برید، دعا بکنید. بعد این حکمت که میگه او بالا نوشتن دیگه، پس نه کاری نه دعایی، پس که متوجه نشده. او بالا نوشتن چه بسا با دعا بهت میدیم، با کار بهت میدیم، مگه نوشتن بدون کار بهت میدیم؟ این اولا. دوما اینجا نوشته العارف به والعامل به، اگر عمل بکنید، اگر این مطلب رو خوب بفهمید، اعظم الناس راحتن فی منفعتین، جوش نمیزنی کارت هم مفیده، نه که کار نمیکنی. یعنی جوش نزن و کار مفید بکن. و بعد تازه این سخن هنوز ادامه دارد، گرچه در نهج البلاغه نیامده، ادامه شو ببینید. امام صادق فرمودن زیاد مطلب این سخن را حضرت میگفت که مردم به صورت یقینی بدانید که در ذکر حکیم نوشته شده است. بعد او آخرش میفرمودن که خب پس هفت مطلب رو به ذهنتون بسپارید. فإنه من عزائم الله في الذكر الحكيم، در قرآن جزء عزائم است. این پیغمبران اولوالعزم بابایا فرق میکنند، سوره های عظمت دار بابایا فرق میکنند. این هفت مطلب از اون مطالب قرآنی است که وقتی میخوای از دنیا بری این هفتا در وجودت نباشد، توبه کرده باشی. یکی از شرک و بالله فی ما افترد علیه من عبادت، شریک برای خدا قائل نشوید. وقتی واقعا از او بالا قرار کی به جایی برسد و کی چه روزی بگیرد، من به محسن حسین آقا تقی و نقی و زید و عمرو شریک بگیرم. او شفا و غیظن به هلاک نفسه، دل خونکی کار نکنید، دلتون خونک نکنید، کیناتون رو به اجرا بگذارید. ای دو دیگر این که بله نگی فلان کار رو من کردم در صورت دیگری کرده. دیگر این که دین رو توجیه نکنید برای که به جایی برسید. دیگر این که نخواسته باشید تعریفتون بکنن که کاری انجام نداده اید. و دیگر این که دو چهره نباشید. و آخر این که متکبر نباشید. تمام اینا برای این که یک چیزی گیرشون بیاد. اگه توجیه میکنن دین رو جور دیگه عوض میکنن، اگه به اسم خودش کارا رو تمام میکنن، دوستش دوست داره تعریفش بکنن، دنبال زید و عمرو میفتد، یه تکبر برای خودش قائله، فکر میکنه یه چیزی بالاتر از ذکر حکیم بیرش میاد. نه. پس دوباره جنبندی کنم اون سوال و جواب را، اون اشکال و پاسخ را. گفتن اگر این طوریه که تو ذکر حکیم نمیشه، پس چه دعایی چه کاری؟ جواب این که چرا اینطور معنا میکنید؟ هم در خود همین مقداری که در نهج البلاغه هم در تدمش جور دیگه نتیجه گرفته. که اگر بفهمید و عمل کنید آدم و ناس راحتن فی منفعتین، آرامش دارید و کار مفید انجام میدید. و بقیهش هم دارد که دنبال یه هفت مطلب رو دور کنید، پاک کنید خودتون از این بلشتی ها، از تکبر، از این که کار دیگری ارزش قائل نشید، میگه ما انجام دادیم، خوشمون بیاد به ما نسبت بدن، توجیه کنید، تعریف کنیم، کینه بخوایم کینامونه به اجرا بگذاریم، بخوایم دیگران رو شریک خدا بکنیم. اگه او بالا نوشتن هیچ چینا زمر ندارد، با این رفتارها جز دوزخی شدن هیچ گیرمون نمیاد. ذکر حکیم رو که نمیشه تغییر داد، اینا جزه مطالبیست که در تتمه همین سخن داره، داری در نهج البلاغه نیست تتمهش. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله سمع من محمد عبده.